الرحمن الرحیم، جلد ششم اسفار، صفحه 193، سطر 4. تنبیه و اشارتون. این خلاصه ما ذکر و شیخ فی الهیات شفا ان الواجب تعالی یعقل الاشیاء ولا یجوز علیه ان یعقل الاشیاء من الاشیاء. صدر را در این قسمت کلام ابن سینا رو نقل میکنه، منتها خلاصش میکنه، این عبارت رو نمیاره. بعدا در دو صفحه بعد میگه وقاله، با اینکه اینجا قاله نگفته بود، اونجا وقاله میگه. نه که این قسمت عبارت ابن سیناست ولو این عبارتش نیست، که انهو با قاله شروع شده، بعد در ادامه میگه وقاله. بحثی که در اینجا مثلا میشه دیروز اشاره شد، گفتیم که ابن سینا هم در اشارات، هم در شفا، هم در طریقات و همچنین در نجات بیان میکنه که علم خداوند به اشیاء علم انفعالی نیست، بلکه علم فعلی است. علم انفعالی یعنی علم متخذ از شیء خارجی. به تعبیر ایشون علم انفعالی این است که انسان تعقل کند شیء رو از ناحیه همون شیء. یعقل الاشیاء من الاشیاء، یعنی از طریق خود شیء این شیء رو تعقل کنیم، نه اینکه قبلا تعقل کنیم بدون احتیاج به وجود اون شیء. اگر قبلا تعقل کنیم بدون احتیاج به وجود اون شی، این علممون رو میگیم علم فعلی، که اون شی از این علم حاصل میشه. اما علم انفعالی اینه که علم از اون شی خارجی بگیریم، یعنی شی خارجی رو ببینیم و بعد از دیدن عالم بشیم. در شفا گفته میشود که واجب تعالی تعقل نمی کند اشیا را من الاشیا، یعنی علمش رو از اشیا نمیگیره. اینطور نیست که اشیا رو ببیند و بعد عالم شود، بلکه قبل از اینکه اشیا خلق شوند به اونها علم دارد و با علمی که به اونها داره اونها رو خلق میکنه. علمش علم فعلی و اثرگذاره، نه علم انفعالی و متأثر از اشیای خارجی. این مدعای ایشونه. بعد چندین دلیل اقامه میکنه با حد وسط های مختلف که من دیروز به این دلایل اشاره کردم، گفتم 4 دلیل ذکر میکنه، ولی بعدن که دوباره مراجعه کردم دیدم 5 تا دلیل ذکر میکنه، یکی رو من دیروز نگفته بودم. من دلایل رو به ترتیب میخونم، دیروز اشاره کردم دیگه لازم نیست تکرار کنم، الان با تفصیل شروع میکنم، جدا جدا میخونم. دلیل اول اینه که اگر خداوند این صورت رو، حالا ما نمیگیم علم، میگیم صورت حاصل، که همون صورت حاصل میشه علم، اگر این صورت رو خداوند از خارج گرفته باشد، دو حالت داره. یک حالت اینه که این صورت جزء ذات خداوند باشد، ذات خدا متقوم به این صورت باشه، به طوری که صورت بشه یک جزء، اون ذات هم بشه بقیه اجزا. فرض دوم اینه که این صورت مقوم خداوند نباشد، عارض بر ذات خدا باشه. در فرض اول ایشون میفهمد که محضور ترکیب هست. البته اینه دیگه توضیح نمیده که محضور تأثیر هم هست، لازم میاد خدا از بیرون هم متأثر بشه، تازه ذاتش متأثر بشه. اشاره میکنه به اینکه اینجا محضور ترکیب است. چون همین محضور ترکیب باعث میشه که این فرض باطل بشه، دیگه به محضور دیگه نمیپردازه. اما اگر این صورت که خداوند از غیر دریافت کرده، این صورت عارض باشد بر خداوند، نه اینکه جزء ذات باشد، لازم میاد خداوند در یکی از اوصافش محتاج به غیر باشد. درسته که ذاتش مرکب نمیشه، چون این صورت مقوم ذاتش نیست، جزء ذاتش نیست، بلکه عارض بر ذاتشه. پس ذات مرکب نمیشه، ولی خداوند عارضی پیدا میکند که اون عارض او را متأثر میکند، اون هم متأثر از غیر. تأثیر خدا از خودش جایز نیست، تا چه رسد به تأثیر از غیر. پس چه این صورت که علم خداوند به حساب میاد و از خارج گرفته شده، چه مقوم ذات باشد، چه عارضه بر ذات باشد، در هر دو صورت محضور داره. بنابراین نمیتونیم بگیم صورت از خارج گرفته شده و نمیتونیم بگیم علم خدا به اشیا علم انفعالی است. دلیلش هم همین بود. حالا به صورت قیاس استثنایی بیان میکنیم. اگر خداوند علمش را از اشیا گرفته باشد، این مقدم یلزم یا تقوم ذاتش به امری که از غیر گرفته، یا اتصاف ذاتش به امری که از غیر گرفته. فیلزم ترکیب و احتیاج، یا یلزم تنها احتیاج و طالب کلا قسمه باطل. پس مقدم هم که خدا علمش رو از اشیا گرفته باشه باطل. این دلیل اول بود. بیان ابن سینا داره که این بیانش همین نیست که الان عرض کردم، منتها تعبیری داره که این تعبیر رو در خیلی جاها به کار برده. خوبه که من توضیح بدم عبارتش روشن بشه. مطلب همین مطلبی که گفتم. ایشون میفهمد که در فرضی که صورت علمیه عارض بر ذات خدا شود ولی از غیر گرفته شده باشه، در این فرض ایشون عبارت این چنینی میاره: لازم میآید خدا به حالتی باشد که اگر اون امور خارجی نبودن، او به این حالت نمی بود. یعنی لازم میاد خدا عالم شود، حالت علم پیدا کند، که اگر اون امور خارجی نبودن لم یکن خدا به این حال، یعنی لم یکن عالما. این محضور دیگر هم داره، نه تنها محضور تأثیر داره، محضور حدوث هم داره. خداوند حالتی نداشت ولی اون امور دیگر آمدند و به او حالتی دادند. اون حالت هم براش حادث میشه. البته حدوث رو ایشون بعداً بیان میکنه، اون یه حد وسط جدا سایه بیان دیگر، ولی از این بیانش هم حدوث استفاده میشه. حالا ما حدوث رو کار نداریم، همین تأثیر رو کار داریم. لازم اگر خداوند علمش رو از بیرون بگیرد، لازم میآید که خداوند حالی رو پیدا کند که اگر اون بیرونی ها نبودن، لم یکن خداوند به اون حال. یعنی داره حالتی رو از بیرون دریافت میکنه که اون حالت رو خودش نمیتونست داشته باشه، باید بیرونی ها بهش بدند، و این همون تأثیر و انفعالی که باسیله. صفحه 193 هستیم، سطر 4. تنبیهون و اشارتون: ان خلاصت ما ذکره شیخ فی الهیات شفا این است که اصلاً این عبارت ابن سینا نمیاره، خلاصش میکنه، یه تغییراتی توش میده. ان الواجب تعالی یعقل الاشیاء، این روشنه که خداوند اشیاء رو تعقل میکنه. اما حرف سر نحوه تعقله که انفعالی است یا فعلی است. میفرماد جایز نیست که انفعالی باشد. ولا یجوز علیه ان یعقل الاشیاء من الاشیاء، جایز نیست که اشیاء رو از طریق اشیاء بشناسه، که اشیاء وجود بگیرند و دو از طریق اشیاء مطلع به خود اشیاء بشه. چنانچه ما اینطوریم، ما از طریق اشیا و اشیا عالم میشیم، خودمون نمیتونیم اشیا رو عالم بشیم. تا نبینیم، تا در معرض دیدمون و ادراکمون قرار نگیره ادراکشون نمی کنیم. ولی خدا مثل ما نیست که چیزی رو ببیند و با دیدن به اون چیز عالم شود. او قبل از این که ببینه عالمه و چون عالمه اونو میسازه. پس لا یجوز علیه تعالی ان یعقل الاشیاء من الاشیاء و الا، از و الا شروع استدلال میکنه که عرض کردم 5 تا دلیله. و الا قیاس استثنائیه، یعنی و انجاز علیه ان یعقل الاشیاء من الاشیاء این مقدم، فذاته اما بیان تالیه، لازم میاد ذاتش یا متقوم باشد به ما یعقل من الاشیاء، یعنی به اون صورت متقوم باشد، یعنی صورت جزء ذاتش بشه، فیلزم و ترکیب فی ذاتی با ما. این تالی باطله چون مستلزم ترکیبه. و اما عارضتون لها، یعنی ذاتش متقوم به ما یعقل نیست، بلکه این صورت عارض می شود لها، یعنی برای ذات. ذات میشه معروض، این صورت میشه عارض، دیگه ترکیبی در ذات حاصل نمیشه چون صورت جز ذات نشده، عارض بر ذات و بیرون ذاته. اما عارضتون لها، یا عارض است بر ذات که ان یعقل الاشیاء، اگر این باشه محضور ترکیب رو نداره ولی محضور دیگه داره. محضور دیگه اینه که فلا یکونو واجب الوجود من کل جهتین، ضمیر لایکون به خدا برمیگرده. واجب الوجود خبر لایکونه، اسم نیست. لازم میاد که خداوند واجب الوجود من کل جهتین نباشد، به لحاظ ذاتش واجب الوجود باشد، به لحاظ این عارض که عبارت از علم واجب الوجود نباشد، بلکه محتاج و ممکن باشد. و هو ایزن محالن، این که خدا من جمیع الجهات واجب نباشد محاله، اون به جمعی الجهات واجبه، همون که به لحاظ وجود و ذاتش واجبه، به لحاظ اوصافش هم واجبه. نمیشه صفتی از صفات او رو ممکن و محتاج فرض کرد. و یکونو، این و یکونو عطف و فلا یکونه، یعنی لازمه این که اون صورت مستفاد از غیر بر ذات خدا وارد بشه، لازمش این بود که خداوند واجب الوجود من کل جهته نباشد، در حالی که او واجب من جمعی الجهات است. و لازمه دیگر اینه که یکون لولا امورون من خارج، اگر اموری از خارج وجود نداشتن، لم یکون هو به حالن، خداوند نبود با این حالت خاص، یعنی اگر اون امور خارجی نبودن، این حالتی که عبارت از علم برای خدا حاصل نبود. لم یکن هو به حالین، این عبارت من از خارج توضیح دادم، یعنی این چنین اتفاق می افتد که اگر این امور خارجی نبودن، خدا این حالت رو که عبارت از علم نداشت. باز توضیح میده، توضیح بیشتر. و یکون لهو حالون لا یلزم عن ذاتهی بل عن غیرهی فیکون لغیرهی فیه تأثیرون، لازم میاد که برای خداوند حالی باشد که اون حال از ذات خودش لازم نیامده بلکه از غیر گرفته شده. اگر اینطور باشه فیکون به غیرهی فیه تأثیرون، لازم میاد غیر خدا در خدا تأثیر بذاره و خدا متأثر بشه. و این تأثیر بل اصول سالفت تب طول هازا و ما اشبه بود، این قوانینی که گذشت این مطلب رو و آنچه شبیه این مطلب باطل میکنه، اونچه که نقص رو در خدا راه بده باطل میکنه. حالا این نقص میخواد انفعال از غیر بشه، میخواد چیزی دیگه بشه، میخواد نداشتن یه صفت باشد، میخواد داشتن صفت از طریق غیر باشد، همش نقص همش باطله. پس نه تنها اصول گذشته این استفاده از غیر رو باطل میکند، بلکه ما اشبه ازالک هر نقصی رو که در خدا بخوام راه بدیم باطل میکند. حتی نقص به من انفعال هم نباشه، من نداشتن کمال، نداشتن کمالم باطله، داشتن کمال از طریق غیرم برای خدا باطله. تا اینجا بیان اول تموم شد. و ابن سینا با این حد وسط که خدا محتاج نیست و خدا مرکب نیست، مدعای خودش رو اثبات کرد. که دلیلی که من عرض کردم به صورت قیاس استثنایی میتونید به صورت قیاس اقترانی هم بگید. خدا بی نیاز است از غیر و آن موجودی که بی نیاز از غیر است کمالش رو از غیر دریافت نمی کند، پس خدا کمالش رو که علم است از غیر دریافت نمی کند. این هم میتونید به صورت قیاس اقترانی هم بیان کنید. اما بیان دوم اینه که اگر خداوند چیزی رو ندارد بعد از طریق غیر اون چیز رو دریافت میکند، این هم باطله. چون نداشتن دو جوره، یه وقت ندارد و تا آخرم نمیتواند داشته باشد، یه وقت ندارد ولی میتواند بعدن داشته باشد. اون وقتی که ندارد و نمیتواند داشته باشد نمیتونیم بگیم فلان شی در او بالقوه موجوده، باید بگیم فلان شی در او موجود نیست و تا آخر هم موجود. یک وقت میگیم خداوند فلان صفت کمالی رو ندارد و نمیتواند داشته باشد. در چنین حالتی نمیگیم خداوند این صفت رو بالقوه دارد بعدن بالفعل واجد میشود. از اول میگیم ندارد، تا آخر میگیم ندارد. اما یه وقت صفتی کمالی رو ندارد و بعدن میتواند دارا شود، اینجا میگیم که اون وقتی که ندارد میگیم بالقوه دارد و بعدن بالفعل واجد خواهد شد. پس فرق است بین ندارد محض و دارد بالقوه. در هر دو حال ندارد، ولی اونجا که ندارد، ندارد محض، معنیش اینه که الانم بالقوه ندارد لذا بعدا نمیشه داشته باشه. اما اونجایی که میگیم ندارد، ندارد محض نیست، بالقوه دارد، بعدا به فیلم میشود. در خودم هم همینطوره. بعضی چیز را اصلا نمیتونیم داشته باشیم، مثلا پرواز به سمت آسمان، چون بال نداریم نمیتونیم داشته باشیم. الان نمیگن شما بالقوه قادر بر پروازید، اما یه چیزایی رو میتونیم داشته باشیم، مثلا کتابت. بچه کاتب نیست ولی قوه کتابت داره، میگن الان بالقوه کاتبه. به ما نمیگن بالقوه طائره ولی میگن بالقوه کاتبه. پس اگر خداوند صفتی رو نداشت و از غیر گرفت، همین که از غیر میگیره معلوم میشه که قابلیت داشتنشو داشته، پس اون ندارد محض در ماتش صدق نمی کنه. ندارد ولی الان بالقوه دارد. پس اگر خداوند علمشو از غیر دریافت کند لازم میاد که دارای قوه باشد، در بعض اوصاف فعلیت داشته باشد، در بعض اوصاف قوه داشته باشد، مرکب بشود من القوت و الفعل. خب ترکیب از قوه و فعل چه عیبی داره؟ ترکیب از قوه و فعل نشون میده که در ذاتش چیزیست که میتواند اون قوه رو تامین کند و در ذاتش چیزی دیگریست که میتواند اون فعلیت رو تامین کنه. یعنی ترکیب از قوه و فعل منتهی میشه به ترکیب در ذات، ذات میشه مرکب. علاوه بر این که ترکیب لازم میاد، اصلا اشتمال بر قوه در مورد خداوند غلطه. هیچ مجردی اشتمال بر قوه نداره. مجرد اگه چیزی رو بتونه داشته باشه از اول بالفعل داره. هیچ وقت اینطور نیست که یه وقتی بالقوه داشته باشه یه وقتی دیگه بالفعل بشه، همیشه او بالفعل داره. پس اصلا اشتمال بر قوه غلطه، گذشته از این ترکیب در خود راه پیدا میکنه. اینم محضور دوم. پس اگر خداوند علمش رو از غیر دریافت کند، یعنی اول عالم نباشد و با توجه به غیر عالم شود، معلوم می شود که در ابتدا بالقوه عالم است و در بعد بالفعل عالم می شود. وقت لازم میاد که او مشتمل بر قوه باشد. اشتمال بر قوه هم خودش محال است، هم مستلزم ترکیب است که ترکیب محال است. پس تالی در این صورت باطله. وقتی تالی باطل شد، دریافت علم خدا از غیر هم میشه باطل. اینم بیان دوم. از قد سبق، البته ابن سینا نمیگه الاول از ثانی از ثالث، تو هم دیگه همه رو میاره، همه این ادله رو با هم میاره، منتها ما باید جداشون کنیم. از قد سبق که نه که گفت اصول سالفه باطل میکند، لذا اشاره میکنه سبقه، یعنی جز اصول سالفه این بود که کل ما یعرض له امر من خارج، هر موجودی که از خارج صفتی رو بگیره، فلا بد فیه در اون ما یعرض له من قوت انفعالیه، باید قوه انفعالیه باشد که اون امر از خارج بتونه بگیره، یعنی باید بالقوه اون امر خارجی رو داشته باشه تا بعدن با تأثیری که اون خارج میگذارد این قوه تبدیل به فعلیت شود. اگه این باشه فیل زم و فیه ترکیب خارجی میشه، لازم میاد در خداوند ترکیب خارجی میشه، ترکیب ذهنی در مورد خدا باطله، تشبیه ترکیب خارجی. خدا رو ما مرکب از جنس و فصل نمی کنیم که دو امر ذهنی اند. چجوری مرکبش کنیم؟ از شیئی که تامین کننده قوه است و شیئی که تامین کننده بالفعله، که این دو تشه میشن خارجی. وقتی خارجشون ترکیب خارجی درست میکنن، ما ترکیب ذهنی را خدا اجازه نمیدیم تا چرسه ترکیب خارجی رو. فیلزم در خداوند ترکیب خارجی از دو شی، یکی شیئی که خدا به اون شی موجود بالفعل است، مثلا فرض کنید قادر است، قدرت رو بالفعل دارد یا وجود دارد بالفعل، و شیء هو بالقوه، شیئی رو باید در ذاتش داشته باشد که به خاطر اون شیء بالقوه است، یعنی نسبت مثلا علم بالقوه است، علم براش بالقوه است، وجود براش بالفعل، اما او دارای شیئی است که منشأ این وجود بالفعل شده و دارای شیئی است که منشأ اون موجود بالقوه شده، پس خود ذاتش میشه مرکب، نه تنها ترکیب از قوه و فعل، اونم هست، ولی خب چون قوه بر یک چیزی تکیه کرده، فعلیت به یک چیزی دیگه ارتباط پیدا کرده، لازمه خدا مرکب از دو چیز باشه که یک چیز بالقوه بودن اون رو تامین کنه، چیزی دیگه بالفعل بودن اون رو تامین کنه، نتیجتا لازمه که ذاتش مرکب باشه، نه فقط ترکیب در قوه و فعل، بلکه خود ذات هم مرکب میشه. و کل ما هو و کذالک، کل ما رو کتاب ما سرهم نوشته درست نیست، کل ما هو و کذالک باید جدا جدا نوشته بشه. هر موجودی، این کبراست، هر موجودی که کذالک باشد، یعنی مرکب باشد من ما بالقوه و ما بالفعل، لم یکن واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به ذات نیست، لعنه هو، یعنی لعنه این واجب الوجود به ذات، ضمیر لعنه هو رو به ما یا کل ما بر نگردونید. هر چیزی که مرکب باشد واجب الوجود نیست، زیرا واجب الوجود بسیط الحقیقه من کل جهتن هست، و چیزی که مرکب است بسیط الحقیقه من کل جهت نیست، پس واجب الوجود نیست. اینجا ابن سینا جدا کرده بیان سوم رو از دو بیان قبل، ایزن آورده. بیان سوم بر این که خداوند نمی‌شود که دارای علم انفعالی باشه، بیان سوم اینه که وقتی خداوند دارای علم انفعالی است، به همین بیانی که الان عرض شد دارای قوه میشه، و چیزی که دارای قوه باشه باید مادی باشه، چون مجرد خالی از قوه است، ماده هست که دارای قوه است. پس اگر خداوند علمش انفعالی باشه، لازم میاد که مشتمل بر قوه باشه، و چیزی که مشتمل بر قوه است باید مادی باشه، پس لازم میاد خداوند اگر علمش انفعالی باشد مادی باشد، که الان حد وسط ماده شدن خود، مادی شدن خداست، و این چون باطله، پس انفعالی بودن علم خدا باطله. اینم روشن دیگه، توضیح نمیخواد. هر جا که قوه است ماده هست، مجرد را عرض کردن به فعل محضن قوه ندارن. حتی در نفسم چون تعلق به ماده داره قوه راه پیدا میکنه، ولی اگه تعلق به ماده نداشت قوه نداشت، حلول در ماده کنه یا تعلق به ماده داشته باشه، در هر دو حال قوه پیدا میکنه. بالاخره باید ارتباط حلولی یا ارتباط تدویری با ماده داشته باشه تا بتونه صاحب قوه باشه، و الا اگر مجرد بود هیچ ارتباطی با ماده نداشت قوه نخواهد داشت. و ایزن کل ما یعرض له شیء لا من ذاته، هر چیزی که برای شعی مثلا کمالی علمی حاصل می شود، لا من ذاته، از ذات خودش این علم حاصل نمی شود، از غیر دریافت می شود، بل من غیره، از غیر می گیره. و یکون و فیه من و یکون و فیه معنا ما بالقوه، در اون در موجودی که در اون معنای ما بالقوه وجود داره، یعنی لفظ ما بالقوه رو نمی گیم، معنای ما بالقوه، یعنی هم دارای قوه است، همش فعلیت نیست. فهو لا محاله، این چنین موجودی که از غیر دریافت میکنه و قوه درش حاصل است، جسمون او جسمانی، یا جسم است یا جسمانی. جسم که روشنه، جسمانی یعنی حال فعل جسم. البته شاید، این خیلی دقیق نیست این حرفی که میزنم، شاید متعلقه به جسم هم بتونیم بگیم جسمانی، حال فعل جسم که جسمانیه، متعلق به جسم هم که مثلا نفسه، اونم شاید به این لحاظ بتونیم بگیم جسمانی. وقت جسم یا جسمانی دارای قوه میشه، در حالی که بل واجب لیس کذلک، این بل واجب لیس کذلک یعنی بطلی باطل. پس عبارت اینطور میشه، اگر خداوند علمش را از غیر دریافت کند و در نتیجه دارای قوه باشد، این مقدم، یلزم که جسم یا جسمانی باشد، این تالی، و الواجب لیس کذلک یعنی بطلی باطل، زیرا که خدا نه جسم است نه جسمانی. نتیجه اینه، فبطل من هذه الاصول، که عاقلیت خدا مستفاد از غیر باشد یا حاصل باشد در خدا بعد ما لم یکن، حتی اگر از غیرم دریافت نکند، خودش بعدن به خودش افاضه کند، چون اون کمال می شود حادث، بازم محذوف داره، کمالی رو خود خدا به خودش افاضه کند، اول نداشته بعد افاضه کرده، اینم باطله. اولا حالا میگیم فاقدشه چطور مطیع شی شده، این بماند مطلبی که، ثانیا مطلبی که هست اینه که لازم میاد این صفت برای خدا حادث باشه و خدا صفت حادثه داشته باشه، که اونم باطله. پس نمیتونیم بگیم که خداوند علمش رو از غیر دریافت کرده، همچنین نمیتونیم بگیم علمش رو از خودش دریافت کرده، منتها مؤخراً، مؤخر از ذات. برگردید عبارت ابن سینا نگاه کنید، بف ول اصول و سالفه تبتل هازا و ما اشبه، قواعد سالفه این مطلب رو باطل کرده. از قد سبق داره اشاره میکنه به یکی از قواعد سالفه و با کمک اون قاعده سالفه استفاده کردن علم از غیر رو در مورد خداوند باطل میکنه. بعد میگه و ایزن، ایزن یعنی باز یکی از اصول سالفه، باز یکی از اصول سالفه که با کمک اون میتوانیم انفعالی بودن علم خدا رو باطل کنیم، این است که کل مایه رو زلاب شد. این هنوز داره اصول سالفه رو توضیح میده و از اصول سالفه استفاده میکنه، لذا دقت کنید تو این عبارت آخر، فبطل من هذه الاصول، همین عبارت آخری که الان دارم میخونم، فبطل من هذه الاصول که اون عاقلیتی مستفاده، یعنی وقتی اصول رو مطرح کرد با از و بعدم با ایزن داره به اون اصول اشاره میکنه، بعد که اشارش به اون دوتا اصول، به اون اصول تموم شد، میگه فبطل من هذه الاصول، از طریق این اصولی که ما در قبل گفتیم و الان تکرار کردیم باطل شد این مطلب که علم خداوند نفعالی باشد. بعد میگه و من وجه آخر، به نظر در عبارت ایشون دلیل دوم به حساب میاد. دلیل ما تا اینجا سه تا دلیل رو کردیم، ولی ابن سینا هر سر یکی کرد، یعنی در واقع یک دلیل آورد، بعد به اصول سالفه اشاره کرد، در اصول سالفه هم دو تا از اصول رو آورد و ذکر کرد، مجموعا شدن سه تا، منتها عبارت طوری نبود که اینا رو از هم جدا کنیم. حالا و من وجه آخر اشاره داره به دلیل دیگر که در کتاب خودش دوم حساب میشه، در صحبتهای ما چهارم حساب میشه. این چهارمی رو من دیروز نگفته بودم. علمی که از غیر دریافت میشه علم زمانیه. خداوند در ازل عالم است به همه اشیا و این علمش مربوط به ذاتشه، عین ذاتشه، یا اگر صبر مرتسمه باشه لازم ذاته. این علم زمانی نیست، اینطور نیست که فی زمان حاصل شود فی زمان زائل شود. علمی که از ازل بوده تا ابدم هست. اما علم ما به شی، اگر علم احساسی باشه، وقتی شیء میارن جلوی چشم ما، این علم احساسی حاصل میشه، قبلا حاصل نبوده. وقتی از جلوی چشم من میبرن، علم احساسی حاصل میشه. علم تخیلی باقیه، یعنی صورت اون شیء که من دیدم تو خیالم نقش بسته، اون باقیه، اما علم احساسی باطل میشه. پس علم احساسی حادث میشود و بعد از این که شیء از مقابل حس کنار رفت زائل میشود. اما علم تخیلی، علم تخیلی حادث میشود، قبلا نبوده حالا حادث میشه. در مورد زوالش، اگه حافظه قوی باشه یا زائل نمیشه یا دیر زائل میشه. حافظه ضعیف باشه اونم زائل میشه. مهم حالا زوالش نیست، مهم حدوثشه. بالاخره هر کدوم از این علم‌ها رو ملاحظه کنید میشه حادث، میشه زمانی، یعنی توی زمان هست توی زمان نیست. حالا علم تخیلی زمان قبل نبود، حالا هست، فرض کنید تا آخرم هست، ولی قبلا نبود، از این بعد هست. علم احساسی قبلا نبود، حالا هست، بعدا نیست. بالاخره هر کدومشون نگاه کنید توش هست و نیست وجود داره. یه زمان بود یه زمان نبود، این میگه بهش میگن علم زمانی. علم زمانی زمانی هست، زمانی نیست. علم ما علم زمانیه. علم زمانی تغییر میکنه با تغییر زمان، پیداست دیگه. علم زمانی با تغییر زمان تغییر میکنه. این زمان ظرف است برای نبود این علم، اون زمان دیگه ظرف است برای بود اون علم، زمان بعدی دوباره ظرف است برای نبود علم. میبینید که این علم تغییر میکنه. در ما علم زمانی وجود داره، تغییر میکنه. یه علم هم داریم که زمانی نیست، ما هم علم غیر زمانی داریم، مثل علم منجم به کسوف. این قبل از کسوف این علم دارد، میدونه در فلان زمان با طبق محاسباتی که کرده میدونه در فلان زمان کسوف اتفاق میفته. هنوز اتفاق نیفته علم به کسوف داره. وقتی این کسوف اتفاق میفته بازم علمش باقیه، بعد که کسوف تموم میشه بازم علمش باقیه. اون علمش دیگه زمانی نیست، اون علمش زمانی چون گرفته شده از کسوف نیست. ولی منی که دارم رد میشم، سرم بلند میکنم، کسوف رو میبینم، من علمم زمانیه. اون وقتی که میبینم عالمم، اون وقتی که نمیبینم عالم نیستم. ما پس علم غیر زمانی داریم. علمی که گرفته نشده باشد از خارج میشه علم غیر زمانی. علمی که از خارج یعنی از امر زمانی گرفته میشه اون علم زمانیه. خب این مطلب، این مقدمه که تموم شد رو توجه کنید. اگر خداوند علمش رو از غیر دریافت کرده باشد، این یا این علم قبلا نبوده بعدن بوده و بعدتر از بعدن زائل میشه، که خب این علم دائمی نیست، متغیر. اگر نه بگید اول نبوده بعدن آمده تا آخرم باقی میمونه، بازم علم زمانی است، متغیره، چون اول نبوده بعدن آمده. پس علی حال اگر علم از غیر دریافت شود، یا سابقه عدم دارد لاحقه وجود، یا سابقه عدم لاحقه وجود و لاحقه بعد الوجود هم داره که بازم عدمه. در هر حال تغییر پذیره. خب اگر خداوند علمش رو از غیر دریافت کند، لازم می آید که علمش تغییر کند، و چون علمش عین ذاتشه یا لازم ذاتشه، مستلزم این است که ذاتش هم تغییر کند، و تغییر در خدا باطل است. پس این که علمش رو از غیر دریافت کند باطل است. توجه کردین اینجا حد وسط تغییر خداوند بود. علم و ایشون گفت علمی که انفعالی باشه زمانیه و علم زمانی تغییر میکنه، اگر و علم زمانی تغییر میکنه و عالم رو تغییر میده یا حالت عالم رو تغییر میده، باعث میشه که در خداوند تغییر راه پیدا کنه، و چون در خداوند تغییر محال است پس علم انفعالی محال است. و من وجه آخر لا یجوز ان یکون خداوند عاقلا لهذه المتغیرات مع تغیرها من حیث تغیرها. خدا به این موجودات خارجی که متغیرند ممکن نیست علم داشته باشد، سلام علیکم، با تغییر ممکن نیست خدا علم داشته باشه با تغییر. این غیر مع تغییرها من حیث تغییرها در چی میاده؟ مگر میشود به یه شیء زمانی آدم عالم باشه بدون تغییر؟ میفهمد؟ بله. اینو من نکته توضیح ندادم. این مثال رو من بارها گفتم. فرض کنید یک صفحه که توش عکسای متعدد گذاشته شده، این صفحه از جلوی یه سوراخی رد میشه، از جلوی یه شیشه رد میشه، منم روبروی این شیشه ایستادم، این عکس رو دارم میبینم، عکسایی که هنوز جلوی شیشه نیومدن نمیبینم، عکسی که میاد جلوی شیشه میبینم، عبور میکنه میره اون بر نمیبینم. این چنین عکسی داره تغییر میکنه، با حیث تغییر جلوی من حاضر میشه. یه بار اتفاق میفته من در باز میکنم میام تو، کل این صفحه‌ای که به دیوار چسبیده و عکس‌های متعدد روش افتاده همه رو یه جا می‌بینم. تغییر تو این عکس‌ها هست، ولی تو علم من دیگه تغییر درست نمی‌شه. از اول اونچنان من عالم شدم تا آخر همون عالمم. اونی که از یه منفذ باریش جلوی من داره عبور می‌کنه، اون داره تغییر می‌کنه. ولی اینی که من اومدم مستقیم دارم همش می‌بینم دیگه تغییر نمی‌کنه. با اینکه این عکسایی که اینجا متغیراتند، ولی علم من دیگه تغییر نمی‌کنه. ایشون میگه اگر عالم شدی به متغیرات من حیث تغییرشون، یعنی با تغییر اونها رو یافتی، نه دفعتن واحده همه رو یه جا بیابی. این چنین علم تو تغییر کننده است، چون اونا متغیرند علم تو هم تغییر کرد. اما یه بار میبینید اونا متغیرند علم شما تغییر نشد. همونطور که عرض میکنم در واسمون بیان تو همه این عکسای متغیر رو یه جا ببینید، علمتون تغییر نمیکنه. درست علمتون حادث میشه، ولی تغییر دیگه نمیکنه. خداوند از ازل تمام اشیا رو با تمام تغییراتشون میدونه. اینطور نیست که الان که تغییر کرد بیاد جلوی چشم خدا. خدا ازل تا ابد رو داره یه جا میبینه، تمام ماها رو با تمام تغییراتمون در این ملاحظه میکنه. یعنی اینطور نیست که تغییر من الان بر اون معلوم بشه. او وقتی منو میدونه تمام خصوصیات ابتدای عمر من تا انتهای عمر من همه رو یه جا میدونه. مثل اون کسی که در رو باز کرده تمام این عکس متغیر رو روی صفحه دیده. بنابراین علم خدا با اینکه به جزئیات تعلق گرفته، با اینکه متغیرات تغییر گرفته تعلق گرفته، ولی متغیر نیست به این صورت که عرض شدن. لذا ابن سینا میگه اگر خداوند عالم باشد به متغیرات به طوری که تغییر اونها هم در علم نشون داده نشه، بلکه علم رو متغیر کنه. این چنین علمی برای خدا محاله، ولی علم و متغیرات برای خدا محال نیست. علمی که خدا به متغیرات داره علم ثابته، درسته معلوم تغییر میکنه ولی عالم تغییر نمیکنه. علم با متغیرات من حیث تغیرها مع تغیرها، این باطل است در مورد خداوند. در مورد ما رواست، در مورد خداوند باطله. این قیدی که آورده دقت کنید، بدون این قید نمیتونیم بگیم خدا عاقل متغیرات نیست. خدا عاقل با متغیرات نیست با این قید. این قید و بردهی خدا آن متغیرات هست، منتظر بدون این که تغییر اونها در علم خدا تأثیر بذاره. و من بچن آخر لا یه روز که خداوند عاقل باشد لحاظ علم متغیرات، یعنی این موجودات خارجی مع تغییر ها من حیث تغییر ها. ممکن نیست خداوند به این متغیرات با تغییرشون عالم باشه، یعنی با تغییرشون عالم باشه به این صورت که تغییر اونها تغییری در علم خدا ایجاد کنه، ولی خدا به تغییر اونها عالمه، هم به خودشون هم به تغییرشون، اگر ثبات دارن به ثباتشون، خدا به موجودات ثابت عالمه، به ثباتشون هم عالمه، به موجودات متغیر عالمه، به تغییرشون هم عالمه. مثلا نه اینکه اون تغییرشون در علم خدا تأثیر بذاره. مثالی که زدم مثال خوبی، البته مثالی که خودشون میزنند، مثالی که خود این بزرگواران میزنند اینه که شما یه دونه تناب رو، که این مثال من بارها عرض کردم، یه تناب رو به رنگ‌های مختلف در بیارید، برید رو پشت بوم، این تناب رو یواش یواش رها کنید بیاد پایین، یه نفر تو اتاق ایستاده است تو شیشه این تنابی که داره عبور میکنه میبینه رنگ سبز تناب میاد، الان داره سبز میبینه، یه خورده بعد کنار میره این تناب پایین تر میاد رنگ سرخ رو میبینه دیگه سبز رو نمیبینه، باز یه خود پایین تر میاد رنگ زرد رو میبینه دیگه سرخ و سبز نمیبینه، قبل از این که تناب بیاد جلو این رنگ های دیگر رو نمیبینه، اما یه نفر بره اون طرف پشتون رو بایسته تمام به رنگ های تناب رو یه جا میبینه، این فرق میکنه، در هر دو حال تناب متغیره، اما در یک بار با تغییرش پیش من حاضر شده، یک بار همه یک جا حاضر شده. اونجا که همه یک جا حاضر شده تغییر در علم من نیست، ولی تغییر در اون تناب هست. اما اونجا این که تناب با تغییر پیش من آمده، تغییر در علم من هست. در متغیرات این چنینه که خداوند اشیا رو پیش خودش حاضر داره، تغییر اونها رو هم داره میبینه، نه با تغییر پیش او حاضر شوند، تغییرشون رو دارن نشون میدن. تو این دوتا عبارت که عرض میکنم توجه کنید، با تغییر پیش او حاضر نمیشون، بلکه تغییرشون رو دارن به خدا نشون میدن از همون اول. این چنین متغیراتی باعث تغییر در علم خدا نمیشن، ولی اگر با تغییر خودشون نشون بدن، اینا در علم خدا تغییر درست میکنند، خودشون متغیرن ولی با تغییر خودشون نشون نمیدن، تغییر خودشون رو دارن نشون میدن، اون اشکالی نداره دیگه. روشن فکر میکنم مثالی که زدم مطلب کامل حل کرده. عقلا زمانیا مشخصا، اگر خدا عاقل این متغیرات باشد، عقلا زمانیا مشخصا، عقل زمانی مشخص، عقل زمانیش روشن شده، این چی؟ یعنی تعقلی که در یه زمان حاصل میشه در یه زمان نفع میشه، اما مشخص یعنی چی؟ این آقایون معتقدند، این آقایون معتقدند که خداوند به تمام متغیرات علم کلی داره، علم دارد علا نحوین کلی، نه علا نحوین جزئی. حالا اینجا نگفته جزئی، گفته مشخص. حالا ما بخوام عبارت ایشون رو تحفظ کنیم، اینجوری میگیم خداوند به موجودات متغیر علم دارد، علما کلیا لا علما مشخصا، دیگه جزئیا نمیگیم، مشخصا میگیم. علم کلی یعنی چی؟ علم مشخص یعنی چی؟ بعضی ها مثل غزالی فکر کردن که مراد از کلی همین معنایی است که ما میفهمیم، که خداوند به این زید علم دارد، این زید هم شخصه، منتها خدا به شخصش علم نداره، به کلیش که انسان علم داره. بعد برگشته گفته مشا کافرند، چون علم خدا به جزئیات ممکنند، میگن خدا فقط به کلیات هشو عالم است، به خود جزئیات عالم نیست. بعد مشا از خودشون دفاع میکنه، میگه ما این نگفتیم، ما مرادمون از کلی اونی که تو فهمیدی نبود، ما میگیم علاوه این کلی یعنی علاوه این ثابت، نه علا بچه متغیر، به جزی عالمه. به قول خواجه در اشارات میگه که لا یخفا علیه مثقال ذره، نه تنها جزیات، از جزی پایین تر هم که مثقال ذره باشه بر خدا مخفی نیست، منتها نحوه علم رو باید نگاه کنی، علا بچه کلی نحوه علم کلیه، نه اون معلوم کلیه. غزالی فکر کرده مشا میگن معلوم کلیه، معلوم نمیتونه جزئی باشه، در حالی که مشا میگن معلوم میتونه کلی باشه، میتونه جزئی باشه. نحوه علم باید کلی باشه، همونطور که کلی تغییر نمیکنه علم باید تغییر نکنه. اینو میگن نحوه علم. چه تغییر نمیکنه؟ وقتی تعقلی باشد، خودشون میگن تعقلی باشه تغییر میکنه، احساسی باشه تغییر میکنه. احساسی رو بهش میگن مشخص، یعنی علم به جزئی من هیچ و جزئی نی، احساسیه، یعنی با احساس میاد، با احساس با ترک احساس هم میره. اما علم علی نحوه کلی تعقلیه، مثل همون علم منجم میمونه به کسوف که هنوز اتفاق نیفتاده. اون علم عقلیه، علم حسی نیست، با حس که به دست نمیده، با تعقل به محاسبه به دست نمیده. خب علم نباید علم خدا رو نباید مشخص بگیرید، زمانی مشخص، یعنی علی نحوه جزئی نگیرید، علی نحوه کلی بگیرید. پس مشخصا یعنی علی نحوه جزئی، جای دیگه میگه علی نحوه جزئی، اینجا میگه مشخص. هر دو معناش یکیه، عبارت فرق میکنه. علی نحوه جزئی روشن شد که برای خدا این چنین علمی نیست و نبود این چنین علمی نقص برای خدا نیست، چون مگه هر علمی برای خدا کماله؟ خیلی چیزا هست برای ما کماله، برای خدا نقصه. از جمله هم احساس، احساس برای ما کماله، نداشته باشیم میگه ناقصه، اما با وجود این برای خدا کماله که احساس نداشته باشه، تعقل داشته باشه. پس اینطور نیست که اگر علمی رو ما از خدا نفی کردیم نقصی رو به خدا نسبت داده بشیم. باید ببینیم اون علمی که نفیش میکنی برای خدا نقصه یا نه، برای دیگری کمال کار نداشته باشه، برای خدا نقصه یا نه. اگر نقصه نفیش کن. پس ما الان علم شخصی زمانی رو از خدا داریم نفی میکنیم، در واقع داریم احساس رو نفی میکنیم و این اشکالی نداره، باید نفی کنیم. فیکونو لکل واحدن، لکل واحدت منها، منها یعنی من در متغیرات. این فیکون تفریه بر گذشته است، یعنی اگر ما متغیرات رو با تغییرشون بیابیم، یکون لکل واحدن از این متأخرات صورتون اخرى علی حده. امروز که زید آمد یه صورت به من داد، فردا که از اون طرف آمد یه صورت دیگه به من داد، صورت ها و علم متغیر رو به من داده. فیکون لئین متغیرات صورتون اخرى علی حده، یعنی صورت دیروز داد، امروز یه صورت دیگری داده. پس صورت هم دارن تغییر میکنن، علم هم داره تغییر میکنه. نه تنها اون متغیر تغییر کرد، صورتی هم که داد تغییر کرد. پس علم میشه متغیر. اگر علم متغیر شد بخواد برای خدا ثابت کنید، لازم میاد در خدا در علمش متغیر شد. اگر علمش این ذات باشه، لازم میاد که در ذاتش هم متغیر شد. حالا علم زاید بر ذات باشه، در صفتش متغیر میشه. این ذات باشه، در صفت و ذاتش متغیر میشه. هر دوش باطلی، چه تغییر در صفات باشه، چه تغییر در ذات. ولا شک انها، انها یعنی متغیرات، متضادن. امروزش با فرداش نمیسازه، الان قاعده، یه ساعت دیگه قائمه، قیام و قعودش با هم نمیسازه، متضاده. متفاسدتون، اون قیام باطل شد، فاسد شد. غیر و باقیت هم بعضها هم عبزن، قیام با قعود باقی نمیمونه، دوتایی با هم جمع نمیشن، یکی بعد از اون بره یکی دیگه بیاد. اگر صورت ها هم متجدد بشن، علاوه بر تغییر این متغیرات، صورت علمیشون هم داره تغییر میکنه، یعنی علم متغیر میشه. فیکون ذات الباری محل للمتغیرات و المتضادات، یا محل متغیرات و متضادات میشه، یا اصلا خودش متغیر و متضاد میشه. اگر علمش این ذاتش باشه، لازم میاد که ذاتش تغییر کنه. فیکون اله العالم مادتن جسمانیه، خدا ماده جسمانی میشه که میتواند محکوم باشد به تغییر. تعالی اما یقول ظالمون اولا برکبیر. اینم بیان دیگری بود که ثابت میکرد که علم خدا علم انفعالی نیست، گرفته شده از متغیرات نیست، بلا تغییر میکنه. بیان بعدی که تقریبا آخرین بیانه و باید بذارمش برای جلسه بعد، بیان بعدی اینه که علم خدا احساسی نیست. ببینید عبارت عوض میکنه، علم متغیر همون علم احساسی بود دیگه، حالا یا در مرحله احساس یا در مرحله تخیل. میگه علم خدا علم تعقلی، علم احساسی نیست. این همون مطلب گذشته است، اون تو عبارات عوض میکنه. و بارها من از کنم اگه حد وسط عوض بشه برهان متعدد میشه، ولی اون که مفاد حد وسط یکی باشه، ولی بالاخره وقتی حد وسط عوض کنی برهان متعدد میشه. این یه برهان غیر از برهان قبل، ولی مفادشون یکیه، نتیجهشون یکیه، ولی چون حد وسط شون متفاوته متفاوته. تا حالا ما چهار تا بیان آوردیم تا ثابت کنیم که خداوند علم انفعالی ندارد. بیان پنجم هم داریم، انشاءالله جلسه آینده درس خواهم کرد.